الرحیم. عرض کنم که ترتیب بحث‌های کلامی رو اونطوری که در این جلسات قبل گفته شد از بحث جبر و اختیار شروع شد و در دنبالش بحث عدل پروردگار چیز شد، دنبالش بحث حسن قبح ذاتی افعال شروع شد، به میون اومد دنبالش بحث مستقلات عقلیه پیش اومد که هی به مسائل علم کلام افزوده شد، پس از اون بحث حکمت الهی پیش اومد و پس از اون بحث توحید افعالی و توحید صفاتی. تو وقت اینجا بود که دیشب موندیم و نظرتون هست که کلمه توحید را معنا کردیم، یعنی نسبت به یگانگی دادن، ما اقرار کنیم که یگانه است، که اقرار ما به یگانگی، این اسمش بذاریم توحید. و یه توحید ذاتی داریم، توحید ذاتی همونیست که میگوز اصول دین پنج است، اول توحید و معنا میکنیم، میگویم که یعنی خدا یکیست و دو نیست. در این عقیده با کیا مخالفیم؟ با مثلا ثنویه، مجوس ایران، که اینا میگفتن که این عالم ما دو خالق دارد، مثلا یه خالق خیرات به نام یزدان و یه خالق شرور و بدیها به نام اهریمن. ما در این که میگویم نه توحید اصول دینمون توحید است، یعنی هر که غیره گفته بی خود گفته، درست نیست. خالق جهان یکیست و دو نیست. و حالا آیا این عقیده ثنویت، عقیده دوگانه پرستی، آیا یه اصل الهی داشت، یه اصل اصلی داشته؟ مثلا زردشت راستی اگه حرف رو میخواستست بزنه، یا اینکه نه او یه چیز دیگه میخواستست بگه، بعدن در اثر اینکه نفهمیدن حرفاش یه حرف تو دنیا بالاخره پیدا شد. خب اینو میگویم توحید ذاتی، یعنی نسبت میدیم به خالق عالم که او یگانه است. یه بحث دیگه توحید افعالی. اون توحید افعالی معناش اینه که چون بعضی خدا رو یگانه هم میدونن، واجب الوجود یکی بیشتر نیست، یعنی اون موجودی که هستیش از خودش باشد و عین ذاتش باشد فقط یکیست، ولی توهماتی شده است که ممکنه کارگزارا دنیا، کارگزارای دستگاه خلقت بیشتر از یکی باشد. مثلا یک کسی معتقد بشه که یک قسمت موجوداتو خود خدا مثلا خلق میکنه، یه قسمت موجودات رو یک دیگه غیر خدا، مثلا یک کسی بگه جناب علی هم خلق میکنه مثلا، یا اینطور چیزا، یا بعضی ها در باره امام یا پیغمبر قلوب کنن و افعالی را، خلقتهایی را در عالم هستی به اونا نسبت بدند. مثلا وقت اینا توحید ذاتیشون به جاست، خدا را یگانه میدونن، اما خالق را یگانه نمیدونن. مثلا یا خدا مثل که ما گاهی تو کاره یه عضو علل بدل هم، مثلا بعضی عضو علل بدل هم دارن، وحو خدا بعضی کارا رو خودش میکنه، بعضی کارا رو کس دیگه میکنه. و پس این دستگاه خلقت دو فاعل داره، دو خالق داره. و ما میگویم نکنین است، خالق العالم هم داره یکیه. اینو بهش میگن توحید افعالی. اینجور عقیده اون میشه توحید ذاتی، این میشه توحید افعالی. و البته اینجا خب یه بحث های خیلی عمیق هست که حالا وضع اقتضا نمیکنه که ما بحث ها رو وارد بشیم. اشاعره خیال کردن که اگر مثلا بگویم که منم حرف میزنم یا آتش اسم میسوزوند یا درخت اسم میوه میده، این موجودات اثرشون رو به خودشون نسبت بدیم، خیال کردن که این شرک میشه، شرک در افعال میشه. و از این جهت اومدن جبر قائل شدن، میگن که در دنیا هیچ چیز هیچ اثری نداره، همه چیز بیواسطه از خداست. این خوب لطف همون ما میگویم همه چیز از خدا، اما به واسطه خدا با سبب کار میکنه. من یه مثال بزنم، اگر شما میخواید دری رو باز کنید، کلید رو میکنید تو قفل در، دست دونه حرکت میده، کلید هم چطور حرکت میکنه و قفل باز میشه و در باز میشه. سه چهار تا کار واقع شد، یکی حرکت دست، یکی حرکت کلید، یکی باز شدن قفل، یکی باز شدن در. این سه چهار تا کار به یک نظر همش از شما میگوی دست هم حرکت دادن، میگوی کلید رو حرکت دادن، میگوی قفل رو باز کردم، میگوی در رو باز کردم. توجه کردی؟ و همش هم درست گفته، اشتباه نگفته. اما توی کارای ترتیب هست، دست دون حرکت دادید که به حرکت دست دون کلید حرکت کرد، به حرکت کلید فنر قفل حرکت کرد، به حرکت او قفل باز شد، به باز شدن او در باز شد. و ما میگویم همه ای عالم از حق، از خدا توحید افعالی داریم، اما اسباب و مسببات رو ملغا نمی‌کنیم. اونا میگن یه خیال از ما میکنیم که مثلا ما همچی میبینیم که حرارت از آتیش است، میوه از درخت است، حرف زدن از خودمون است، همچی میبینیم. اشاعره میگن یه خیال از تو میکنیم. نه، خدا عادتش بر این جاری شده است که آتیش رو خلق کنه، دنبالش حرارت رو خلق کنه. نه حرارت از آتیش است، نه برودت سردی از آب. هیچی از هیچ چیزی، همه چیز بلا واسطه از خداست. برای که اگه بگویم که هر چیزی یه اثری داره، یقین مشرک شده. مقابلش معتزله دیدن این یه نتیجه بد داره، اومدن خدا رو گفتن خدا در افعال موجودات اثر نداره، که اینا بعدن هم خواهیم گفت. ولی شیعه که وقت اون مذاق اشاعره رو میگن جبر، این مذاق معتدله رو میگن تفوید. ولی ما شیعه بر طبق احادیثی هم که زعیممون داریم میگویم لا جبر ولا تفوید، بل امرون بین الامرین. نه جبری تو کاره، نه تفویدی، بلکه یه امر بین الامرینه. خب حالا با حسد این بحث توحید افعالی یعنی فعل و ایجاد را ما فاعل و موجد را یکی بدونیم، مقابل اون کسایی که بسا خدا را یکی میدونن اما خلقت را دو تیکش میکنن، یه قسمتش خود خدا مثلا عهده‌دارش، یه قسمتش غیر خدا. میگویم اینجور نیست. متوجه شدید که دو خالق باشه؟ ولی در این حال ما شیعه که میگویم اینجوری توحید افعالی هم قائلیم، سلسله اسباب و مسببات هم منکر نیستیم. که حالا در ذکرمون باشه. علی حال یکی از مسائل که کم کم مطرح شد همون مسئله توحید افعال. خب اون توحید ذاتی، اینم توحید افعال. یه مسئله دیگه توحید صفاتی. ما یه صفاتی برای خدا میگن که خب اینو به گوشتون رسیده، سه خدا میگم. یه صفات ثبوتیهی داره، یه صفات تلبیهی داره. صفات ثبوتیه یعنی اون صفتهای کمالی که ما باید معتقد باشیم که خدا این صفاتو داره. دوم عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک. دوم شما بلدید اجالتا این صفت عالم و قادر و حی و با اراده و متکلم و ایتو چیزا، اینا این صفاتو میگویم خدا داره. اما یه صفاتیت میگویم نداره، اونا نفسه. نه مرکب بود و جسم، نه مرهی، نه محل، بی شریک است و معانی تو غنیدون خاله. این صفات سکر. خدا جسم نیست، خدا مرکب نیست، خدا در جای حلول نیم کنه، خدا با چیزی ترکیب نیم شد، از چیزی مرکب نشده، تو چیزا. اینا میگویم صفات تربیه. و درباره صفات ثبوتیه یه بحثی هست که ما شیعه میگویم صفات حق عین ذاتشه. توجه کن عین ذاتشه، مثلا ذات حق تعالی یه وجودیه که تمام این عالم هستی اثر اون وجوده. این ذات همون ذاتی که وجودی است که تمام این عالم هستی از اون ترزده، همون عین علم است. علم یعنی ما علم داریم، الان شما علم دارید به این ضبط. این کتاب که اینجا گذاشته علم به این ضبط نداره، ولی ما علم داریم. یعنی این وجود این در پیش ما کشف شده است. این کشف شدن رو اسمش میذاریم که گویم علم. به فارسی میگویم دانایی. وقت ذات حق تعالی همون وجودی که منشأ عالم هستیه، همون عین علمش، همون وجود کشف تمام دستگاه هستیه. هاکذا یکی از صفات خداوند قدرته. ما مثلا الان اینجا که نشستیم مثل یه سنگ نیستیم که یه جا گذاشته باشند. سنگ بر اون یه جا بودنش قدرت نداره. قدرت اینست که اگه خواست انجام میده، اگه نخواست انجام نمیده. سنگ یه جور نیست، ولی ما این نشستن رو خواستیم انجام میدیم، نخواستیم. این حالو به ما میگه قدرت. و خدا قدرت داره و این دستگاه هستی از رو قدرتش ساده شده. و هم میگم قدرت هم عین ذاتشه، ارادش هم عین ذاتشه، کلامش هم، اینا صفات هم میگم عین ذات. در این بحث اشاعره اومدن گفتن صفات خارج از ذاته. و مثلا هفت صفت ثبوتیه، یکی هم ذات میشه هشت. و من قائل شدن به قدماء ثمانیت. قدیم یعنی موجودی که اول نداره، نشد بگیم یه روز بود که نبود، اینو میگن قدیم. و اشاعره اومدن گفتن که هشت قدیم داریم، ذات و هفت و صفت. اونا صفات میگن خارج از ذات است، عین ذات نیست. مقابلش معتزله دیدن این حرف درست نیست، نتونستندن تصور کنن که صفات بشه و عین ذات بشن. اومدن گفتن ذات علم نداره، قدرت نداره، منتهاش اثر علم و اثر قدرت داره که ذاتش نایب مناب صفاته. اینم یکی از مسائل بود از مطرح بوده. و این مسئله که ما بگویم صفات هست و عین ذاته، کثرتی از این جهت، دوگانگی هم از این جهت نیست، اینو میگویم که توحیده صفاتی. این هم از مسائلی است که کم کم در علم کلام پیدا شد. این ترتیب پیدایش این علم و هی مطرح شدن مسائل این ها. حالا لطف فرمایید.
این
توضیح خوبی به صفاتی این توضیح بیشتر با هم نظر مختلف و شاید این طلب دون انشاءالله بعدا نهدیم. حالا این تا این قدرش که لطف فرمودید که ما صفاتی رو برای خدا میگویم هست که اون صفات ثبوتیه و اینجا این مسئله طرح میشه که این صفات عین ذاته که همون ذاتی که منشأ عالمه یا عالم هستی از او صادر شد همو ذات کشف هستیه که علمه، همو ذات قدرت است، همو ذات اراده. ما میگویم شیعه اشاعره میگن این صفات رو داره ولی خارج از ذات. عین ذات علم نیست، عین ذات قدرت است، علم زیاده و زائده بر ذات اینطوری. و اون زائده بر ذات رو بهش میگفتن معنا. توی شعر که الان خوندم بی شریک هست و معانی تو غنی دون خالق، این معانی یعنی همون اونه بی خود گفتن، صفات زائد بر ذات نداره. مقابلش معتزله دیدن که بگون صفت هست و زائد بر ذات هست درست نیست. امسال این حرف ما شیعه رو اینا نتونستن تصور بکنن که صفت باشه در عین ذات باشه، این هم نتونستن تصور کنم. اومدن گفتن که نه، اگه گفتیم خدا عالمه یعنی خاصیت علم داره. خاصیت علم چجوری؟ مثلا کسی که عالمه کارش منظم در میاد و خدا کاراش که منظمه از این جهت ذات نیابت کرده از علم، ذات نیابت کرده از قدرت. این هم اینجور و این مذاق اینا رو در علم کلام اسمش میذارن تعطیل. اینا رو بهش میگن معطله. اشاعره زائد بر ذات میگن، معتزله که از صفات منکرن و میگن ذات نیابت میکنه صفات. شیعه میگن نه، این ذات این صفات رو داره و عین ذاتش هم هست که کثرتی از این ناحیه میاد و به نتیجه این هم یه توحیدی میشه، یعنی نسبت به یگانگی دادن. این رو بهش میگون توحید صفاتی. حالا بیشتر از این بسید اینجا حالا مورد نداره. فرمان و کم کم بحث به توحید افعالی و سپس به توحید صفاتی کشیده شد که بعدها در این باره توضیح خواهیم داد. تف آرائی میان بحث های کلام تقریبا این هفتش مسئله مسائل اساسی علم کلام است، ولی در رابطه با این گونه مسائل کم کم بحث ها به یه جاهای کشیده شد که وظیفه بحث فلاسفه، ولی متکلمین هم همچی به نظرشون میاد که مقدمه برای اینجور مباحث باید وارد در اون مطالبم بشن و واردم شدن، یه بحثایی هم کردن و گرچه هی با حکما و فلاسفه اینا در مبارزه بودن اما سبب پیشرفت فلسفه هم میشدن. به این من هی مسئله رو پیش میکشن تر میکردن، سبب میشد که فلاسفه مطرح قرار بودن و هی بحثای خودشون رو بیشتر عمیقش کنم. صف آرائی میان بحث های کلامی بعدها خیلی توسعه و دامنه پیدا کرد، به بسیاری از مسائل فلسفی کشیده شد از قبیل بحث در جواهر و اعراض. حالا جوهر و اعراض اینها وقت دیگه باید شرح بده. مثلا سنگ و زبری سنگ، زبری سنگ عرضش میشه و خود سنگ میشه جوهر. و ترکیب جسم از اجزا الی تجزا که مثلا مسئله که اجسامی که ما میبینیم به نظرمون میاد متصله، نه در حقیقت انبوهی از اجزا، نظیر نظر طبیعیین فعلی که میگن اجزای ماده اجزای کثیره که تراکمی از هر جسمی انبوهی از اجزای ماده متراکم شده و اجزای ماده میگه از انرژی است و غیر ذالک. و قدیم ها یه همچی بحثایی منطقه هی دور اصطلاح ها نبوده، ترکیب جسم از اجزای لایتجزا یعنی از جزهایی که خود او جز دیگه قابل تجزیه نبوده. و مسئله خلا یعنی مثلا این عالم همطور بریم بالا بریم بالا بریم بالا برسد به جایی که اگر رفتی طرفش دیگه خالی محض باشه که مکان باشه و هیچی نباشه. بحث خلا و غیره این بحث هم پیش اومد، زیرا متکلمین طرح این مسائل را به عنوان مقدمه‌ای برای مسائل مربوط به اصول دین، خصوصا مسائل مربوط به مبدا و معاد لازم می شمردن. از این رو بسیاری از مسائل که در قلم رو و در قلم رو فلسفه یک کدومی بابا زیادیه، بسیاری از مسائل که در قلم رو فلسفه بود در قلمرو علم کلام هم قرار گرفت. فلسفه و کلام مسائل مشترک زیادی دارن. اگر کسی کتب کلام را خصوصا کتب کلامیه که از قرن هفتم به بعد تألیف شده مطالعه کند میبیند اکثر مسائل کلامی اسلامی همون هاست که فلاسفه خصوصا فلاسفه اسلامی در کتب خود ترک کردن. فلسفه اسلامی و کلام اسلامی در یک دیگر زیاد تأثیر کردن. یکی از اون تأثیرات این است که کلام برای فلسفه مسائل جدیدی جبرن مطرح ساخت و فلسفه نیز کنه علم کلام مسئله طرح کن بود. از این جهت فیلسوف قبل از اون که متکلمین این مسئله رو طرح کنند این بحث رو نداشتن، ولی وقت متکلمین طرح کردن اونا این بحث رو وارد فلسفه کردن و رو سبک بحث فلسفی ازش بحث کردن. و فلسفه نیز موجب شد دائره کلام وسعت یابد، به این معنا که ضرورت طرح بسیاری از مسائل فلسفی در قلمرو کلام لازم شناخته شد. شاید به یاری خدا ما بعداً توفیقی بیابیم و نمونه هایی از هر دو قسم که به اونها اشاره کردیم بیاوریم. کلام عقلی و کلام نقلی. تا حالا ما تقریبا علم کلام رو فهمیدیم که یک قسمت که از اول گفتیم اسلام سه بخش است. یه بخش اموری که ما باید به اونها معتقد باشیم که اونو بهش میگویم که اصول دین. یه بخش مربوط به اخلاقیات، اینم یه بخش از اسلام. یه بخش هم مربوط به وظیفه های عملی بود. و بخش اخلاق که علم اخلاق، بخش مسائل عملی که علم فقه است، بخش راجع به اون چیزایی که باید معتقد باشیم شد علم کلام. و به چه ترتیب این مباحث هی مطرح شد اینم یه تاریخچه ازش تقریبا گفته شد. حالا این علم کلامو میتونیم تقسیم کنیم به کلام عقلی و کلام نقلی. علم کلام در عین این که یک علم استدلالی و قیاسی است، یعنی تو دلیل به کار برده میشه، قیاس هم یعنی دلیل، از نظر مقدمات و مبادی که در استدلال خود به کار میبرد مشتمل بر دو بخش است. توجه کنید علم کلام استدلال است، هر استدلالی معناش اینه چیزایی را که میدونیم اینا را تنظیم کنیم و از این چیزایی که میدونیم و تنظیم کردیم پی ببریم به چیزی که نمیدونیم. که اینو فکرم اصطلاحاً اسمش میذارم که میگن فکر ترتیب دادن امور معلومه برای رسیدن به امور نامعلوم. مثلا ما میخواییم اثبات کنیم که این عالم خدایی داره یا نداره، میگویم خب این عالم که نبوده است و بود شده است و هر چیزی که نبوده است و بود شده است محتاج به مؤثری است، پس این عالم محتاج به مؤثر. اینجا فکر کردیم دو تا چیزی که میدونیم که عالم نبوده است و بود شده است و همچنین هر چیزی که نبوده است و بود شده است یه پدید آورندهی میخواد، اینا تنظیم کردیم و پی بردیم که پس عالم پدید آورندهی میخواد. این از یه نظر بهش میگویم فکر، از یه نظر بهش میگویم استدلال. استدلال یا دلیل یا قیاس. و این چیزایی که میدونیم میایم تنظیم میکنیم بهش میگن مقدمات قیاس، مبادی قیاس. و این مبادی را اگر به عقل خودمون یافتیم و تنظیم کردیم اینو میگون که کلام عقلی. اگر اینو از ناحیه وحی به ما گفتن میشه کلام نقلی. دوست میفرم میگوید که از نظر مقدمات و مبادی که در استدلالات خود به کار میبرد مشتمل بر دو بخش است، عقلی و نقلی. بخش عقلی کلام مسائلی است که مقدمات اون صرفاً از عقل گرفته شده است و اگر فرضاً به نقل استناد می شود به عنوان ارشاد و تأیید حکم عقل است. که حکم عقل رو خواستیم تأییدش کنیم که فرمایشی از پیغمبر و امام هم مثلا جزو مثل مسائل مربوط به توحید و نبوت و برخی از مسائل معاد. در این گونه مسائل استناد به نقل، نقل یعنی کتاب و سنت، کافی نیست، صرفاً از عقل باید استمداد کرد. مثلا ما بگو خدا هست به دلیلی که پیغمبر خدا فرموده خدا هست. آخه هست اگه خدا نعوذ بالله شک داشته باشیم تو پیغمبرش هم شک میکنیم. این از عقل باشیم. بخش نقلی کلام مسائلی است که هرچند از اصول دین است و باید به آنها مؤمن و معتقد بود، ولی نظر به اینکه این مسائل فرع بر نبوت است نه مقدمه بر نبوت. مثلا حالا این توضیح بدم، نبوت فرع توحید است. به این معنی اگه ما اثبات نکرده باشیم که خدا هست نمیتونیم اثبات کنیم نبوتی هم هست. پس توحید مقدم بر نبوت، ولی بعضی چیزا مؤخر از نبوت است. مثلا از با مثال وضع جهنم چجوریست، وضع بهشت چجوریست، که بعد از اونی که ما معتقد به خدا هستیم، معتقد به معاد هستیم، معتقد به پیغمبرم هستیم و اونا به ما اخبار دادن که اوضاع جهنمی تو، اوضاع بهشت توی تو، اینا مؤخر از نبوت. در این طور چیزا اگر خواستیم بحث کلامی بکنیم استناد میکنیم به فرمایشات پیغمبر و آیات قرآن و اینهایی میشه کلام نقلی. گوید بخش نقلی کلام مسائلی است که هرچند از اصول دین است و باید به آنها مؤمن و معتقد بود، ولی نظر به این که این مسائل فرع بر نبوت است نه مقدم بر نبوت و نه عین اون، کافی است که از طریق وحی الهی یا سخن قطعی پیامبر مطلب اثبات شود. مثل مسائل مربوط به امامت، ما معتقدیم که خلیفه بلافاصله پیغمبر اکرم امیرالمومنین است. حالا اهل سنت اونا یه جور دیگه عقیده دارن. این مسئله فرع نبوت و چیزیست که ما خود به خود نمیتونیم بگویم. میگویم که پیغمبر معین کرده، اونم به دستور خداوند بوده. مثل مسائل مربوط به امامت، البته به عقیده شیعه که امامت را از اصول دین اسلام میدانن، برای بی خبری وارد نشیم، ابتدا تعریف علم بدونیم و موضوع علم بدونیم که تا شروعمون در علم با بینایی کامل باشه. از این جهت حالا ما این کتاب چون یه قسمتش در کلامه، سزاوارد که تعریف علم کلام رو بدونیم، موضوع علم کلام هم مثلا بدونیم. وقت ابتدا مرحوم های مطهری می‌فرماند که همینقدر ما اینجوری بگویم که علم کلام علمیست که درباره اصول دین بحث میکنه، که درباره اصول دین بحث میکنه یعنی بیان میکنه چی جزء اصول دین است و به چه دلیل این معنا رو ما اثبات کنیم. مثلا فرض بگیر آخه جزء دین ما خیلی چیزا هست، خدا هست و قیامت هست و پیغمبر اسلام پیغمبره، این جزء دین ماست. از اون طرف نماز واجبه، روز واجبه، اینا هم جزء دین ماست. اخلاق انسان باید خوب باشد، اینا هم جزء دین ماست. ولی اینا یه نواخ نیستن، بعضیاش جنبه اصولی و پایه‌ای داره، جنبه اصولی و پایه‌ای داره. یعنی ما چون این چیز را تن در دادیم و پذیرفتیم، از این جهت که عملم از اون جهت انجام میده. مثلا ما مسلمان را نماز میخونیم، ولی مثل یهودی ها نمیریم تو کنیسه شون، یا مثل مسیحی ها ما نمیریم تو کلیسا و اعمالی که اونا انجام بدن ما نمیده، اونا هم اعمال ما را انجام نمیدن. البته اونا به اعتباری که مثل ما احتیاج به غذا و لباس دارن، غذا میخورن، لباس هم میپوشن، و ما مثل همونا احتیاج به غذا و لباس داریم، غذا میخوریم و لباس هم میپوشیم. ای از یه جهت ربطی به دین نداره، ولی ما یه جور اعمال مخصوص به خودمون داریم، اونا یه جور اعمال مخصوص به خودشون. زیر سر این که یه مبنایی اونا دارن که ما نداریم، یه مبنایی ما داریم که اونا ندارن. اونا مثلا حالا بفرماید مبنای توحیدی دارن که خدا هست، و تا اینجا اومدن که حضرت عیسی هم پیغمبر خدا، ولی یه قدم دیگه که واسه بردارن بر نداشتن که بگن پیغمبر اسلام هم حضرت محمد ابن عبدالله هم پیغمبر است. اینا اینو تن در ندادن، چون تن در ندادن این نماز و این روزه و کارهایی که ما داریم اونا چطوره ندارن، ولی ما تن در دیدیم. از اصل و پایه این حرکاتی که ما داریم از قبیل نماز و روزه و اینا، اصل و پایش مثلا تن در دادن به نبوت پیغمبر اسلامه. ما این طور چیزا رو اسمش میذاریم اصل دین. اصل یعنی در حقیقت معنیش میشه که در کی امری که در اثر ملتزم شدن به او امر، تن در دادن به او امر، وقت در زندگیمون یه روشی داریم که غیر ما نداره. لطفا وقت بنابراین این بخش از دین که عبارت هست از توحید و قیامت و نبوت و اینا، با بخش اخلاق، با بخش فقه در صورت عملی با اینکه هر سه دینه، دین یه مجموعه از این سه چیزه، ولی او قسمتش اصل و ریشه اینا فرع و یه شاخه. توجه کن مثلا ما از یه جهت که خدا رو قائلیم، اهل ادیان حق مثل ما خدا رو قائلن، با کیا جدا میشیم؟ با طبیعی یا با دهری ها. توجه کرد؟ ولی با اونا میایم در یه چیز دو مرتبه جدا میشیم. در مسئله نبوت ما تا این حد اومدیم که پیغمبر اسلام نبی خدا، اونا چطوره؟ نایمدن در این عصر از اونا جدا میشیم. حالا مثلا بنابراین که امامت هم جزء اصول دین باشد که ما شیعه همون جزء اصول دینه، و مثلا ما در به دست آوردن احکام اسلام در عباداتمون در خیلی چیزا با اهل تسنن فرق داریم، و کجاست اون نقطه ای که مثلا سبب شده که روش ما با روش اونا کم و بیش تفاوت کنه؟ چیه؟ التزام به اصل نبوت است مثلا. خوب لطف فرمودی؟ از علای حال در علم کلام که میگویم علم کلام علمی است که از اصول دین بحث میکند، یعنی بحث میکند چی جزء اصول دین است و به چه دلیلم باید اثبات کرد. این کار به عمل نداره دو. که از اول دیده، ما از اول دیدمون اینجا این است که سالان مثلا سپاه و مرکز مثلا درس و بحث سپاهی هست، این دید رو داریم و دنبال این دید اراده میکنیم میایم اینجا که این عملمون رو دیدمونه. وقت از نظر دینی چون دیدمون اینه که خدا هست و قیامت هست و پیغمبر اسلام هم پیغمبره، لذا اعمالمونو نمیدونم طرز برخوردامون با اونایی که این دید را ندارن تفاوت میکنه. وقت در بحث کلامی بحثی که اولا تحقیق میکنه که چی اصل اصول دینه و به چه دلیل هم باید بهش ملتزم بشد، این کار به عمل نداره به چه دلیل باید ملتزم بشد، این تعریف علم کلام. آقای مطهری فرمان ما همینقدر که تعریف کنیم این دیگه کفایت میکنه. ولی اما موضوع علم کلام چیه؟ عرض کنم ایشون یه مطلبی را از منطقیین و فلاسفه نقل کنه که فلاسفه معمولا میان ایجوری میگن که هر علمی یه موضوعی میخواد و موضوع را یه عبارت عربی داره که ما طلبات حفظ میکنیم، میگوی موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه. موضوع هر علمی او چیزیست که در علم از عوارض ذاتیه او بحث میکنن، یعنی یه چیزی را در نظر میگیرن و حالات خصوصی او را بحث میکنن. این میشه دیگه از با مثال در علم طب چی را بحث میکنن؟ از چغندر و لب و اینا که بحث میکنن که بدن انسان از نظر آفت پذیری که اسمش مرضه و علاجش به چیه بحث میکنن، این میشه موضوع علم طب. در علم مثلا معدن شناسی این جوهر خاص که از اجزای زمین ماست اینو مطرح میکنند و چگونه به وجود میاد و مثلا چگونه باید استخراج بشه و غیر ذالک اینو بحث میکنند. پس میگن هر علمیه موضوعی دارد که موضوعش اون چیزی که در اون علم از عوارض او بحث، وقتی مسائلی داره یک اینا اونش دیگه حالا کار نده. مسائل هم اون سلسله بحث هاست که احوال موضوع علم در اون سلسله بحث ها مطرح میشه. در اینها وقت میان میگن که اساسا تمایز علوم به تمایز موضوعاتشه، یعنی این که شما مثلا علم طب را یه علم جدا میدونید، علم گیاه شناسی و معدن شناسی رو یه علم جدا میدونید که اینا میشن سه علم. هیچ وقت ما در مقام، هیچ دانشمندی در مقام بعد نمیاد یه کتاب خیلی بزرگ بنویسد، یه جاش بنویسد انسان اگر فلان غذا رو خورد و فلان مرض رو میگیرد، یه جاش هم بنویسد که 5 ضرب در 5 میشه 25، مثلا میشه رفت چیزی؟ نه، برای که اینا ازیوادی نیستن. چرا ازیوادی نیستن؟ برای که اون مسئله راجع به بدن انسانه و این راجع به قول علما کم منفصله، راجع به عدده. و سر این که دانستنی ها رشته های مختلف میشه و علوم مختلف را تشکیل میده چون موضوعاتشون از هم جداست. میگن تمایز علوم به تمایز موضوعات علمه. اینو فلاسفه و منطقیین معتقدن. و در ضمن یه مسئله دیگه هست که آیا در علوم میشه مسائل علوم متداخل باشه؟ مسائل علوم و بحثایی که تو علم طرح میشه، یه قضیه طرح میشه که بحث میکنن در اطرافش، آیا میشه بعضی مسائل باشه که هم جز به ای علم باشه هم جز به یه علم دیگر؟ اینم حالا بحثه. آقای مطهری اینجا نظر خودشونه که میفرمان که در علوم حقیقی که البته موضوع خاصی داره، خواه و ناخواه چون موضوع ای علم که غیر از موضوع او علمه، مسائل ای علم هم حتما غیر از مسائل او علم میشه و مسائل علوم حقیقی ای نمیتونه متداخل باشه. درست فهمیدید؟ تا اینجاشو حرف فلاسفه و منطقیین و اینها رو در ای باب میپذیرد که هر علمی موضوعی میخواد و راجع به این جهتش که مسائل علوم میشه متداخل باشه یا نه، فرمان علوم حقیقی که حتما موضوع میخواد مسائلش هم نمیشه متداخل باشه. اما یه علومی داریم، علوم اعتباری. ببینم بعدا انشاءالله معنای علم اعتباری چیه. علوم اعتباری علومیست که مربوط به اجتماعیات، مثلا مربوط به این که کیمخار ماست کسی کار نباید کرد، مثلا و چیزا علوم اعتباری است که در عمل و اینها به کار میاد. در علوم اعتباری ایشون میخواد بفرماد که وحدتش هم وحدت اعتباری است. وحدت اعتباری مثل که الان این جلسه ای که ما هستیم میگن یک جلسه، میگیم گویم یک کلمه یک را میگن، که وقت اگر تو اتاق و طرف هم چند تا برادر را هستن اون میشه یه جلسه، اینم میشه یه جلسه، که وقت دوتاش میشه دوتا جلسه. ایدیونیه وقت ما معلومشه همه یه یک را تشکیل میده، ولی این یک یک حقیقی نیست. یک حقیقی فلاسفه میگن وحدت حقیقی این است که یه علامتی داره و او علامتش این است که اجزاء مختلف وقتی حال یگانگی به خود گرفتن یه اثری ازش حاصل بشه که این اثر هیچ کدوم اجزاء نیست. مثلا مثال ساده بخوایم بزنیم، آب که میگن مرکب از اکسیژن و هیدروژن، درست فرمودید؟ این دو جزش، این دو عنصر با هم ترکیب میشن و آب رو تشکیل میدن. وقت حالا که عابد یه خاصیتی داره که نه خاصیت اکسیژنشه نه خاصیت هیدروژن، این معلوم شد که یه وجود تازه پیدا کرده که او اجزا به قول حکما و فعلیت خودشون رو از دست دادن. یه جوری میشه. اما مثلا یه عدویه، مثلا ما مور نجف بودیم مورو عدوبه، یه قدری فلفل و یه قدری زردچوبه و هل و دارچینی و اینا قاطی میکنیم و خب بسا به ذائقمون که میذاریم یه مزه میفهمیم، خیال میکنیم مزه تازه، نه همون مزه ها قاطی شده، حسمون میتونه از هم سوا کنه، خیال میکنیم. اینو میگه وحدت اعتباری. این وحدت، او وحدت حقیقیه و این وحدت میشه وحدت اعتباری. وقت یه معیاریست برا وحدت. تو وقت حالا فلاسفه قدیم مثال میزنم به معدنیات یاقوت، یاقوت فرح قلب میاره، فرح قلب میاره، با اینکه از به قول اونه چهار عنصر ترکیب شده، آب و خاک و هوا و نار مثلا، با اینکه اثر هیچ کدوم از اونها فرح قلب نیست، اما این فرح قلب میاره، این میشه ترکیب حقیقی. اما مثل ادویه و بعضی داروها و اینا، اینا وحدتشون وحدت اعتباریه. این یک جلسه هم وحدتش وحدت اعتباریه، به این معنی که چون بنده که هستم اثر خودم دارم، شما اثر خودتون، شما اثر خودتون، ولی ما مجموع این آثار رو لازم داشتیم در یه هدف که مصرف میشه، اسم یک بهش میذاریم. الان مثلا نیروهایی که در جبهه داریم که انشاءالله که پیروزمندتر بشن هر روز، اینا یک قشونت، مثلا این یک اعتباریه، برای که یک اعتباریه، این معنا یه سرباز اثر خودشو داره، اونم اثر خودشه، اونم اثر خودش، ولی کمش به دردی رو دوانی میکنه و همش که جمع شده اسمشو میذاریم یک پیش روی. می همچنی یک پیش روی یعنی اون مردی که یکی کشته، او یکی رو، او یکی کشته، او یکی رو، او عقب زده، او یکی اینا، و همه اینا که حاصل شده اسمش میشه چه؟ میشه یک پیش روی که از اثرش هم مجموع الاثاره. خب حالا یه مسئله، حالا آقای مطهری میخوان بگن بعضی علوم هست یه دانستنی هایی که از حسب واقع به یک اصل بر نیم گرده، به یک اصل بر نیم گرده، ولی این دانستنی ها رو ما باید جمع آوری کنیم، چون هم اثر اونو میخواییم، هم اثر اونو میخواییم، هم اثر اونو میخواییم. توجه میکنید؟ مثل که اون برادر پاسدار رو برای یه اثر میخوایم، اونو برای یه اثر دیگه، اونو وقت مجموعش رو برای مجموعش جمع میشه در یه هدف. این دانستنی های ما یه قسمت دانستنی هایی که یکیش راجع به یه چیز دیگه، یکیش راجع به یه چیز دیگه، اما همه در یه هدف. مثلا میخوایم جامعه منظم و مرتب باشد، وقت یه قسمت روانشناسی لازم داریم، یه قسمت مثلا علم تربیت تدبیر منزل لازم داریم، اینا همه جمع آور میشه در اینها، وقت میشه یک علم را تشکیل میده. اینا وقت اینا وحدتشون وحدت اعتباریه. وقت در این جور علوم که وحدتشون وحدت اعتباریه، ایشون فرمود که این به اصطلاح زحمتی که متکلمین و علما میکشن که اینا رو هم حتما میخوان برگردونن و یه موضوع براش پیدا کنن و یه تعریف جامع و ماله، ظاهرا زحمتی که لازم نیست بکشن اینطوری، و این لازم نیست. پس ما بخوایم بگردیم برای علم کلام یه موضوع پیدا کنیم و اینها، نه لازم نیست. و تعریفش هم همونطوری که کردیم که علم کلام علمی به اموری که اصول دین است یعنی بحث در باید که چی جز به اصول دین است و به چه دلیلی هم باید اثباتش کرد. این خلاصه اون که در این حسین درس دوم تعریف و موضوع علم کلام. در تعریف علم کلام اسلامی کافی که بگوییم علمی که درباره اصول دین اسلام بحث می کند به این نحو که چه چیز از اصول دین است و چگونه و با چه دلیل اثبات می شود و جواب شکوک یعنی شجها و شبهاتی که در مورد آن وارد می شود چیست. در کتب منطق و فلسفه بحثی هست راجع به این که هر علمی موضوعی خاص دارد و تمایز مسائل هر علمی از مسائل علم دیگر به حسب تمایز موضوعات اون علوم است. که گفتیم علم طب چرا غیر از علم معدن شناسی؟ برای که او از یه موضوع بحث میکنه که غیر موضوع معدن شناسی. البته این مطلب درسته، علومی که مسائل اونها وحدت واقعی دارن چنین است، ولی مانعی ندارد که علمی داشته باشیم که وحدت مسائل اونها اعتباری باشد. موضوعات متعدده و متباینه داشته باشد و یک غرض و هدف مشترک منشأ این وحدت و اعتبار شده باشد. ما حالا همطور که بنده عرض می‌کردم برای نظم اجتماع باید از گوشه و کنار دانستنی های سلسل دانستنی ها رو جمع کرد تا بتونیم با در نظر گرفتن این دانستنی های مختلف یه پیریزی برای نظم جامعه مثلا کرده باشیم. وقتی معلومات هر کدوم مال یه وادیه اما ما استخدام میکنیم در یه غرض واحد، امیشه وحدتش وحدت اعتباری. وقتی علم کلام هم میگه از نوع دوم است، علم کلام از نوع دوم است، یعنی وحدت مسائل کلامی وحدت ذاتی و نوعی نیست بلکه وحدت اعتباری. از این رو ضرورتی ندارد که در جستجوی موضوع واحدی برای علم کلام باشی. علومی که وحدت مسائل اونها وحدت ذاتی، امکان ندارد که از نظر مسائل متداخل باشند. البته در کتاب های اصول اینها خیلی علما وقتشون صرف میشه موضوعی پیدا کنند و آیا میشه مسائل علوم متداخل بشه. خب یه قدری فکر آدمو تربیت میکنن اما خیلیش هم وقت گذرونی است و اینها. و این که ایشون اشاره میکنه خیلی در جای خودش هی بحث و وقت و گرفته تو اینها. آیا علوم میشه در مسائل متداخل باشن یا نباشن؟ اما ایشون در ضمن نظر خودش هم بیان کرد که علوم حقیقی که وحدتشون حقیقیه خواهناخا مسائلشون هم ممتاز است و نمیشه متداخل شد، اما علوم اعتباری ممکنه. خب ولی علومی که وحدت اونها اعتباری و یا یک علم که وحدت مسائلش اعتباری با علمی دیگر که وحدت مسائلش ذاتی هیچ مانعی نداره. علومی که وحدتشون اعتباری است، این علم اعتباری، اون هم علم اعتباری و مسائلش متداخل شه، یا دو تا علم که یکیش اعتباری یک کدوم حقیقی مثلا و اینام در مسائل متداخل بشن، که یا یک علم که وحدت مسائلش اعتباریست با علمی دیگر که وحدت مسائلش ذاتیست، هیچ مانعی ندارد که از نظر مسائل متداخل باشن. علت تداخل مسائل فلسفی و کلام، نه که از درس جلو معلوم شد که علم کلام که پیش رفت تمتم گسترش که پیدا کرد، بعضی موضوعات رو بحث کردن مقدمه برای مسائل کلامی و فلاسفه هم مسائل رو طرح کردن. یا مثلا یه علمی مثلا تازه به دنیا آمده است، علم روانشناسی، خب یه علم اعتباری است و از قضا خیلی مسائل روانشناسی در روان و روح و ادراک و تصور و تصدیق و قضیه و نمیدونم اینطور چیزا خیلی مسائل است که در منطق و در فلسفه اینطور مطرح است. برای که یه علم روانشناسی یه علم اعتباری است ولی با یه علم حقیقی که فلسفه یا منطق باشه ما اینجا رو پذیرفتیم که میشه در بعضی مسائل متداخل بشن، که ایشون میگه علت تداخل مسائل فلسفی و کلام و یا مسائل روانشناسی و کلام و یا مسائل اجتماعی و کلام همین امر است، یعنی یک کدوم اعتباری است یک کدوم حقیقی. برخی از علمای اسلامی در صدد برآمده اند برای علم کلام موضوع و تعریفی بیابند نظیر موضوع و تعریفی که برای علوم فلسفی است و نظریات مختلفی در این زمینه ابراز کردند و این اشتباه است، زیرا موضوع مشخص داشتن مربوط است به علومی که مسائل اون علوم وحدت ذاتی دارند، اما علومی که مسائل اونها وحدت اعتباری دارند نمی توانند موضوعی واحد داشته باشند و در اینجا بیش از این نمی توان بحث کرد. و وقتمون هم که تمام شد.